این جامعه هایی که آخر جلسه قبل برنامه بود اینا همشون معنای اسمی نبودن. رتیت و بین شیعه
نسبت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما عرض کردیم که بیان شهید صدر در وضع حروف درست نیست، چون ایشون در نهایت قائل شدند که لفظ حرف برای معنای وضع نشده، بلکه جمله‌ای که مشتمل بر حرف است وضع شده برای یک معنای افرادی، چون نسبت ظرفیه‌ای که بین نار و موقد موقد در خارج برقرار است امکان نداره در ذهن حاصل بشود و ما به هیچ شکل دیگری نمیتوانیم دو مفهوم نار و موقد را در ذهن به یکدیگر مرتبط کنیم. لذا باید بگوییم که ذهن ما یک صورت افرادی از آتش در اجاق که در خارج آن را مشاهده می کند انتظار می کنه، که البته این صورت یک صورت افرادی مزیق‌تری است از صورت نار که اون را هم از خارج می گیره، از صورت موقد که اون را هم از خارج می گیره. در اینجا صورت افرادی صورت آتش در اجاق است. این یه صورت واحده که بسیط هم هست، اینطور نیست که یه صورت مرکب از چند چیز باشد. جمله النار و فی الموقد، وقتی متکلم میگوید احب و نار فی الموقد، این النار فی الموقد این وضع شده برای همون صورت واحد که یه آتش مزیق است. ما عرض کردیم که این بیان بیان عرفی نیست و شهید صدر به سبب اینکه تصویر نتوانسته بکند جامع ذاتی بین نسب رو، به این مسیر کشیده شده. اون چیزی که به نظر ما درسته است این است که ما می توانیم یک معنایی از سنخ معنای حرفی و تعلقی از نسبت ظرفیه بین نار و موقد داشته باشیم، چون نسبت ظرفیه بین نار و موقد معنایش متقوم نیست به وجود طرفین، به ذات طرفین متقوم، و ذات طرفین در عالم معنا تقرر دارن. یک معنایی دارد آتش که این معنا در خارج بعد وجود پیدا کرده، یه تقرر ذاتی داره آتش که این معنای متقرر بعد در خارج وجود پیدا کرده، همینطور موقت. معنای حرفی معنایی است که متقوم به آن دو ذاته، نه به وجود اون دو ذات در خارج که شهید صد تصور کرده. و میفرماید که قوام معنای حرفی به وجود طرف این آن است، لذا معنای حرفی همیشه باید اول وجود پیدا کند، حالا یا واقعیت پیدا کند و بعد تقرر بیابد. تقرر ذاتی آن در طول وجود آن است. ما عرض کردیم نه، ما همونطوری که در عالم معنا معانی اسمی داریم که تقرر دارن، معانی حرفی هم داریم که تقرر دارن، و سنخ این معانی با معانی اسمی فرق میکنه. از چه جهت فرق میکنه؟ اینها سنخ معانی هستند که در ذهن فقط به شکل لحاظ عالی وجود میابند و در خارج هم فقط به شکل وجود عالی موجود میشوند، یعنی خودشون وجود مستقل در خارج ندارند، در ذهن هم وجود مستقل پیدا نمی کنن، یعنی لحاظ مستقل نمی شوند. آتش رو من میتونم در ذهنم بیارم بدون اینکه نیاز باشه دو چیز رو تصور بکنم. آتش به ذهن رو دارم، من میگم آتش، شما به ذهنتون یه معنایی میاد، درک میکنید دیگه، یعنی معنا آمد. ولی معنای ظرف بودن اجاق برای آتش، این یک معنایی است که در ذهن به شکل استقلالی قابل لحاظ نیست. باید دو طرف آتش و اجاق به ذهن بیاین و این معنا مندمج در این دو معنای اسمی در ذهن تحقق پیدا کنه. نمیشه معنای حرفی رو به شکل مستقل در ذهن آورد. ظاهر کردیم چون چنین معنایی ما داریم که این معنا جامع نسبت‌های ظرفیه بین آتش و اجاق است، یعنی اگر شما میلیون‌ها نسبت ظرفیه بین میلیون‌ها آتش و میلیون‌ها اجاق داشته باشید، اینها همه تحقق‌های یک معنا هستند، تحقق اون معنای حرفی هستند که ما از اون معنای حرفی تعبیر میکنیم به نسبت ظرفیه بین اجاق و آتش. این جمله‌ای که الان بیان میکنیم، نسبت ظرفیه بین اجاق و آتش، معنای حرفی نیست. این یه معنای اسمی است که داره حکایت میکنه از اون معنای حرفی، چون ما معنای حرفی رو نمیتونیم مستقل لحاظ کنیم، لذا در مقام خبر دادن از آن و صحبت کردن درباره آن نمیتونیم خودشو به ذهن بیاوریم. گوینده نمیتواند با لفظی در ذهن مخاطب خود اون معنا رو القا بکنه که این به این معناست که پس مخاطب لحاظ استقلالی میکند معنا رو. لذا چاره ای نیست که ما از یک معنای اسمی کمک میگیریم و این معنای اسمی رو مشیر قرار میدهیم برای اون معنای حرفی، و موضوع اون له لفظ فی اون معنای حرفی است، نه این معنای اسمی. لذا وقتی میگوییم لفظ فی وضع شده است برای نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق، نمیخوایم بگیم که معنای همین جمله معنای حرفی است. خب این جمله رو که شما دارید به شکل مستقل در ذهنتون لحاظ میکنید، اینها اسماءن، معناشون هم اسمیه، ان نسبه، از ظرفیه، بین النار و الموقت. این عنوان مشیر برای درک اون معنای حرفی. کی معنای حرفی در ذهن ما میاد؟ وقتی ما آتش در اجاق رو در ذهنمون تصور میکنیم. من وقتی میگم دوست دارم آتش در اجاق را، الان در ذهنم این آتش در اجاق رو آوردم، یعنی در ذهنم مفهوم آتش با مفهوم اجاق مرتبط شده. فرق داره با اون موقعی که میگم احب و النار الموقد. الان در اینجا مفهوم آتش و اجاق در ذهن من هست، ولی اینها با هم مرتبط نشدن، دو تا مفهوم مستقل و جدا از همه. ولی وقتی میگم احب و نار فی الموقد، من اینجا در ذهنم مفهوم آتش دارم. ما به خلاف شهید صدر که معتقدن یک مفهوم واحد داریم، میگوییم نه، ما الان یه مفهوم آتش داریم در ذهن، یه مفهوم اجاق داریم، ولی این دوتا مفهوم به هم مرتبط شدن. ایشون میفهمد نه، شما یه مفهوم داری، یه مفهوم واحد داری که بعد اگه تحلیلش کنی میرسی به یه مفهوم آتش، یه مفهوم اجاق و بعد یه نسبت ظرفیه. ما میگیم نه، وجدانن ما مفهوم آتش داریم. اصلا من بعضی مواقع وقتی سخن میگویم، متکلم وقتی سخن میگوید، مفهوم اول رو به ذهنش میاره بعد مقیدش میکنه. مثلا من میگویم اعتنی بالما، بعد دارم فکر میکنم که این آب رو تو چی بیاره، در لیوان بیاره یا در چیز دیگه بیاره. الان مفهوم آب رو در ذهنم آوردم، بعد میگم اعتنی به ما این فل کوز. مثلا حاصل حرف شهید صدر و لازمه کلام ایشون اینه که شخص وقتی میگوید اعتنی به ما این، این مفهوم آب که در ذهنش آمده، بعد وقتی ادامه میده و خودش تصمیم میگیره در ذهنش به این نتیجه میرسه که آب در کوزه باشد، این مفهوم از بین میره، بعد یه مفهوم افرادی حاصل میشه. ما میگیم اینا خلاف وجدان. ما همین مفهوم آب رو که الان به ذهنمون آوردیم داریم مقیدش میکنیم به مفهوم کوزه. لذا این گونه نیست که یه مفهوم واحد داشته باشیم. بنابراین ما وقتی میگوییم احب و النار فی الموقد، در ذهنمون یه مفهوم آتش داریم، یه مفهوم اجاق داریم، و این دوتا مفهوم با یک معنای حرفی به هم مرتبط شدن. اون معنای حرفی الان در ذهن ما آمده، اما به شکل استقلالی نیامده. به شکل استقلالی اصلا نمیتونیم لحاظش کنیم. پس اینکه میگوییم وضع شده است برای نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق، اون عنوان مشیره به این معنایی که فقط به شکل عالی لحاظ میشود. خب یک نکته ای رو هم در تکمیل نظریه شهید صدر عرض کنم و رد بشیم از این بحث. و اون نکته این است که شهید صدر میفرمایند که این که ما بیان کردیم که حروف وضع شدن برای نسبت‌های تحلیلی، ما این رو در نسبت‌های اولیه قائل هستیم، نه در نسبت‌های ثانویه. چون نسبت‌ها دو گونن، هر نسبتی که ظرف تحققش خارج است، این نسبت اولیه است. هر نسبتی که ظرف تحققش ذهن است، این نسبت ثانویه است. ایشون می‌فرماید که این که ما گفتیم حروف وضع شدن برای نسب تحلیلی، این رو در نسبت‌های اولیه می‌گوییم، مثل نسبت ظرفیه، نسبت استعلائیه، که نسبت اضافه، که اینها ظرف تحققشون خارجه. بعد ما از خارج میخواهیم یک صورت ذهنی بگیریم. در اینجا ما میگوییم که امکان ندارد اون نسبتی که در خارج است به ذهن بیاد، لذا باید حسه بیاد، آتش در اجاق باید یک حسه ای از اون وارد ذهن ما بشه. لذا میگیم که نسبتی نیست که حرف وضع بشه برای اون. کل النار فی الموقد وضع شده برای این معنای افرادی، بعد بازش کنی میرسی به این نسبت که اسم اون نسبت که نسبت تحلیلی است. ما میگیم ما به ازای حرف فیه. ما به ازای حرف فیه یعنی چی؟ یعنی وضع شده؟ نه، وضعی در کار نیست، وضع به لحاظ اون جمله کلی بوده. اینجا تحلیل میکنیم و برای هر اسمی خلاصه از این سه عنصر تحلیلی یه ما به ازا قرار میدیم. یعنی میگیم که آقا اگه خود این الفاظ به تنهایی بودن، این ما به ازاش این بود، این ما به ازاش این بود، این حرف ما به ازاش اینه، ولی وضع شده نه. اما اگر نسبت های ثانوی باشن، یعنی ظرف و موطن نسبت ذهن باشد، ما معتقدیم که نه، نسبت در این صورت بین دو مفهوم اسمی ربط برقرار میکنه و واقعا این نسبت در ذهن وجود دارد. مثل چی؟ مثل نسبت اضرابیه. ایشون فرموده است که وقتی متکلم میگوید جا از زیدون بل امرون، این حرف بل افاده میکنه اضراب رو به شکل حرفی که میشه نسبت اضرابیه. خب این نسبت اضرابیه بین زید و امر در جمله برقراره، که در واقع در ذهن بین مفهوم زید و مفهوم امر این نسبت برقرار شده. این نسبت که موطنش خارج نیست، چون در خارج اصلا زید نیومده و امری آمده، یه نسبتی بین مجی و امر حاصل شده که نسبت صدوری است. مجی از امر حاصل شده. متکلم در ذهن خودش چون تصور کرد زید آمده، ابتدا گفت جا از زیدون و بعد اضراب کرد از اون مفهوم زید به مفهوم امر و بل امرون گفت، این نسبت اضرابیه در خارج تحقق نداره، موطنش موطن ذهنه. لذا چون موطنش ذهنه، بنابراین ما میتوانیم تصور بکنیم که دو مفهوم با یک نسبتی در ذهن به همدیگه مرتبط شدن. لذا مفهوم زید و مفهوم ام با نسبت اضرابیه در ذهن مرتبط شدن. ایشون میفرماید که ما معتقدیم که حروف در این قسم از نسبت‌ها وضع شدن برای همون نسبت ذهنی که نسبت واقعی است. پس دو گونه حرف داریم. برخی حروف وضع شدن برای برخی حروف معنایشان نسب تحلیلی است که در واقع یعنی وضع ندارن، جمله وضع دارد. برخی حروف معنایشون نسبت‌های واقعی ذهنی هستند که ایشون تعبیر می‌کنه به نسبت‌های ثانوی. اینها وضع دارن، یعنی خود حرف وضع شده است برای اون نسبت، بل وضع شده برای نسبت اضرابیه که در ذهن هست، چون واقعا در ذهن هست. این رو ایشون در حروف میگه، حالا انشالله در بحث هیئت جمله خواهیم گفت که ایشون موضوع له هیئت جمله را نسبت تصادقیه میدونه در زیدان قائمون. میگوید که این جمله، هیئت جمله وضع شده برای نسبت تصادقیه بین زید و قائم، یعنی مفهوم زید و مفهوم قائم که در ذهن من شکل گرفتن، واقعا یه نسبتی بینشون برقراره. اسم اونو میذاره نسبت تصادقیه. نسبت تصادقی یعنی این مفهوم زید و مفهوم قائم بر یک وجود واحدی در خارج صدق میکنن. این رابطه است بین این دوتا مفهوم در ذهن من، و معتقده که هیئت وضع شده برای اون نسبت تصادقیه، که حالا انشالله این رو خواهیم گفت. اینجا گفتم اینو بدونید، در حروف هم ایشون نسبت‌های ذهنی قائل، در اینجا مشکلی ندارد برای اینکه حرف وضع بشود برای اون نسبت، که حالا در هیئت هم مشابه این رو بیان کرده که خواهد. همه جملات رو نسبتش رو تصادقیه میدونه، ولی هر کدوم رو توضیح میده. ولی الان تو این جمله که من بیان کردم، بله، زیدون قائمون میگه هیئت جمله وضع شده برای نسبت تصادقیه. حالا جمله ناقصه رو بده، نه جمله تامه مثال زدم، جمله ناقصه رو طور دیگه تصویر. جملات انشایی هم اونا هم حالا موضوع لغوی خودشونو دارن، میرسیم سلوی بحث بعدی ما همین جملات انشایی و اخباری. ایشون خب همونطوری که قبلا گفتیم در آغاز بحث از معانی حرفیه، گفتیم که معانی حرفیه دو قسمن، یک قسم معانی حروفن و یک قسم معانی حیات. معانی حروف رو ایشون تا اینجا بحث کرد که اونجا هم عرض کردیم باید یه عنوانی ایشون میزد. معانی حرفیه رو دو قسم میکرد، اول معانی حروف یا حروف یه عنوان میزد و بعد میرسید به حیات که در اینجا عنوان زده، که باز اینجا هم اشکال کلام ایشون اینه که از ابتدا عنوان رو حیات الجمل زده، در حالی که باید حیات به طور مطلق بیان میکرد، چون الان توضیح میدیم که هیئت گاهی هیئت افرادی است گاهی هیئت جمله است، و بعد هیئت جمله تقسیم میشه جمله ناقصه و تامه، تامه هم تقسیم میشود به جمله تامه خبریه و جمله تامه انشاییه. تقسیم رو باید درست بیان کنه ایشون، کتابش آموزشیه. نمیخواید بحث بکنید، خب بحث نکنید، بگید عنوان بزنید بعد یه اشاره ای بکنید، بحث مفصل نکنید که الان توضیح میدم که ایشون چه چیزی رو بحث نکرده. خب اما مراد از هیئت چیست؟ قبلا هم اشاره کردیم ایشون در بحوث جلد 1 صفحه 263 هیئت رو اینطور معنا میکنه، فرماید نورید بالهیئه از ترکیب الخاص لمفردات معینه من حروف او کلمات به ما یشتمل علیه هذا ترکیب من خصوصیات. هیئت یک ترکیب خاصی است از مفرداتی که با خصوصیاتی که این ترکیب دارد، این مفردات همراه شدن. وقتی ما میگوییم ضرب حروف ذات را با اینها ترکیب شدن به این کیفیت که در کنار هم قرار گرفتن و مشتمل بر خصوصیت حرکت و صدا هن، که در اینجا این ذات فتحه داره، ر سکون داره. این شده یک هیئت که در واقع در مفردات اگر بخوایم معادل هیئت بگیم باید بگیم وزن. وزن کلمه هیئت کلمه است که خود ایشون همینطور تعبیر کرده در یکی از عبارت ها، فکر کنم در حلقه ثانی است. ضارب هیئتی داره، هیئتش چیه؟ هیئتش همین ترکیبیه که بین ذات و را و با شده به ما یشتمل من خصوصیات، که با خصوصیت حرکات و صدا همراه شده. اینجا ذات آمده، را و با هم به ترتیب به این شکل آمدن، ولی این صدای آ بین ذات و ر قرار گرفته. ضارب همینطور مضروب. خب در فعل هم همینطور، زربه، یزربو، ازرب. خب این مفردات که حروف هستن به یه شکلی با هم ترکیب شدن همراه با این صداها و حرکات. این در صورتی که مفردات حروفن. مفردات میتوانن جمله باشن، کلمه باشن. کلمه ها گاهی در کنار هم قرار میگیرند به یک کیفیت خاصی که در این صورت هیئت جمله درست میشه. حروف در کنار هم قرار بگیرن، ترکیب خاصی پیدا بکنن، کلمه ساخته میشه. کلمه ها در کنار هم قرار بگیرن، هیئت جمله ساخته میشه. زیدون قائمون، این دو کلمه وقتی در کنار هم قرار میگیرند به شکلی که به هم مرتبط میشوند، این هیئت جمله رو میسازد. من وقتی میگویم زیدون قائمون، لحن من به شکلیه که شما میفهمید که من دارم دو تا کلمه جدا از هم رو بیان میکنم. ولی وقتی میگویم زیدون قائمون، این زیدون قائمون رو وقتی با این لحن به کار میبرم، یعنی یه دارم اینها رو ترکیب میکنم با هم. دو جمله، دو کلمه جدا از هم نمیگم، این میشود یه ترکیبی از دو کلمه. این ترکیب رو اسمش میذاریم هیئت، که ایشون در جمله فرموده است که ترکیب اختزا میکند، دلالت میکند برای یه معنایی که پیش از این مفردات این معنا رو افاده نمی کردن. در هیئت افرادی لازم نیست که ما فرض بکنیم حتما وقتی این حروف در کنار هم قرار می گیرن یک هیئتی پیدا می کنن، حتما باید یه معنای جدیدی ایجاد بشه، چون کلمه مهمل هم هیئت داره، کلمه مهمل هم هیئت داره ولی معنا نداره. ولی هیئت جمله که ترکیب خاصی است از این کلمات، این وقتی شکل میگیرد که یک دلالت بر معنای جدیدی هم حاصل بشه. گاهی هم جملات در کنار هم قرار میگیرن، میشن مفردات، با هم یک جمله بزرگتر رو درست میکنن. انجا از زیدون فاکرمه، دو جمله ترکیب شدن و یک جمله بزرگتر که جمله شرطی است رو ساختن. بنابراین مفردات میتواند حروف باشد که ترکیب این حروف هیئت افرادی میسازه. مفردات میتواند کلمه باشد، ترکیب این کلمات جمله میسازه. مفردات میتواند جمله باشد که ترکیب اینها هم جمله میسازه. بنابراین هیئت تقسیم میشود به هیئت افرادی و هیئت جمله. هیئت افرادی، هیئت مصدر، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت فعل امر، هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، اینا هیئت‌های افرادی هستند که ایشون به طور مفصل در بحوث اینها رو مورد بحث قرار گرفت که هیئت مصدر برای چی وضع شد، اصلا هیئت مصدر وضع دارد ندارد. ظاهرا مشهور بین نحویین اینه که نه، هیئت مصدر وضع نداره، معتقدن مصدر اصل کلامه. مصدر همون در واقع وضع اولیه که ماده رو در واقع تشکیل میده، ماده مشتقاته. ولی اصولیون از جمله خود شیست اینا معتقدن نه، مصدر هم یک هیئتی است که عارض شده بر اون ماده اولیه. اون ماده یک وضعی داره، برای یه معنایی وضع شده و هیئت مصدر داره یه چیزی اضافه میکنه به اون معنا. خب این حیات افرادی رو ایشون به طور مفصل بحث کرده، ولی در حلقه ثالثه هیچ متعرض هیئت افرادی نشده، لذا هیئت افرادی رو میذاریم کنار. بحث میکنیم از حیات جمل. خب جمله ها در علم اصول تقسیم شدن به جمله ناقص و جمله تام. که جمله ناقص جمله است که معنایش ما یسه سکوت علی نیست، به خلاف جمله تام که معنای یسه سکوت علیه داره. ظاهرا در نحو به جملات ناقص جمله نمیگن، درسته؟ آره، در نفس چی؟ جمله نمیگن که جملات تام رو، ولی نه، جمله در اصطلاح اصولی شامل جملات ناقص میشه، هم جمله وصفیه، جمله اضافه، ترکیب های اضافی وصفی، اینها جمله ان و این دو کلمه که در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب شدن با هم، این ترکیبشون هیئت اصولی ها بحث کردن که این هیئت وضع برای معنایی شده، یه معنایی رو داره افاده میکنه. هیئت جمله اضافه وضع شده افاده میکنه یه معنایی رو، هیئت جمله وصفیه وضع شده برای یه معنایی و معنایی رو افاده میکنه. اینها هیئت جمله ناقصن و هیئت جمله تامه هم که خب تقسیم میشه به جمله خبریه و جمله انشائیه که اینها رو ایشون بحث کرده و مطرح میکنه. شیخ سعد میفرمان که در رابطه با هیئت جمله ناقصه و تامه گفته شده که جمله تامه برای نسبت تامه که یسه و سکوت و علیه هست وضع شده و جمله ناقصه برای نسبت ناقصه وضع شده. لذا در یک جمله علقه وضعیه بین هیئت و نسبت ناقصه برقرار شده، در یک جمله علقه وضعیه بین هیئت و نسبت تامه که یسه و سکوت است. این یک نظریه مشهوره در علم اصول. مرحوم آقای خویی به این نظر اشکال کرده و فرموده نه، این طور نیست که موضوع له جمله تامه و ناقصه نسبت تامه و ناقصه باشه، بلکه جمله ناقصه وصف شده است برای اختیار یا تفهیم معنا و جمله تامه وصف شده است برای قصد اخبار معنا. نگید نسبت ناقصه و نسبت تامه موضوع له، این درست نیست. چرا مرحوم آقای خویی اینو فرموده؟ آقای سعد بیان میکنه که مرحوم آقای خویی در وزن نظریه تعهد رو پذیرفته. نظریه تعهد چه میگوید؟ نظریه تعهد میگوید که وزن تعهدی است که هر متکلم عرفی میدهد. هر متکلم عرفی تعهد میدهد که لفظ اسد را استعمال نکند مگر زمانی که قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داره. موضوع له اسد قصد تفهیم معنای حیوان مفترسه. به نظر آقای خویی باید فرق گذاشت بین معنا و موضوع له. اسد معناش همون حیوان مفترسه، ولی برای چی وضع شده؟ ایشون میفرماد که وضع شده است برای قصد تفهیم معنای حیوان مفترس. یعنی چی وضع شده جناب آقای خویی؟ یعنی هر متکلم عرفی تعهد داده، گفته من متعهدم که وقتی لفظ اسد را بدون قرینه استعمال میکنم، یا متعهد شدم که لفظ اسد را بدون قرینه استعمال نکنم مگر زبانی که قصد دارم معنای حیوان مفترس رو به ذهن مخاطب تفهیم بکنم. ایشون فرموده است که پس موضوع الله می شود قصد تفهیم معنا. این رو ایشون در مفردات که صریحا بیان کرد. در جمله ناقصه آقای صد الان داره گزارش میده که مرحوم آقای خویی فرموده است که جمله ناقصه وضع شده است برای قصد تفهیم معنا، نه برای نسبت ناقصه. مرحوم آقای خویی در عبارتهاشون هست، خود آقای صدرم این رو بیان کرده که آقای خویی فرموده هیئت جملات ناقصه وضع شدن برای تضییق و تحسیس، چون گاهی ما میخواییم راجع به مطلق عالم حرف بزنیم، متکلم میخواد راجع به مطلق عالم حرف بزنیم، خب لفظ عالم رو به کار میبره. گاهی میخواهد راجع به عالم عادل حرف بزنه، میخواد مزیق کنه طبیعت عالم رو، نمیخواد بگه اکرام کن هر عالمی رو، میخواد بگه عالم عادل رو اکرام کن. هیئت جمله وصفیه وضع شده برای مزیق کردن این طبیعت، وضع التضییق. ممکنه به ذهن بیاد که آقا این دو کلام با هم توافق داره، خود آقای خویی گفته، شما گفتید که مرحوم آقای خویی معتقده که وضع شده برای تضییق، بعد اینجا میگید وضع شده برای قصد تفهیم معنا، اینا با هم توافق داره؟ نه، توافق نداره. چرا؟ چون درسته مرحوم آقای خویی فرموده وضع شده برای تضییق، ولی چون مرحوم آقای خویی نظریش تعهده، ما چاره ای نداریم، طبق نظریه تعهد باید همیشه موضوع له یکی از قصدها و اراده های متکلم باشه. نظریه تعهد میگوید متکلم متعهد شده است که این لفظ را استعمال نکند مگر وقتی قصد تفهیم این معنا را دارد. لذا اگر ایشون فرموده وضع شده است برای تضییق، بر اساس نظریه تعهد باید بگوییم مرحوم آقای خویی معتقده که هیئت جمله وصفیه وضع شده است برای قصد تفهیم تضییق معنا. این که آقای صد به ایشون نسبت میده، این لازمه نظریه تعهده، باید بر اساس نظریه تعهد این گونه تصویر کرد کلام آقای خویی رو. پس هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای قصد تفهیم معنا، که البته اون معنا چیه؟ در جای خودش گفته تضییق، تضییق اون معنای مطلق. این رو در جمله ناقصه فرموده و در جمله تامه ایشون فرموده است که هیئت جمله تامه وضع شده است برای قصد اخبار از معنا. ببینید در همه الفاظ مرحوم آقای خویی اون چیزی که متعلق تعهد قرار میداد قصد تفهیم بود، یعنی دلالت تصدیقیه اولا، در واقع بگیم مدلول تصدیقی اولا، که مدلول تصدیقی اولا همون اراده و قصد متکلم است که قصد دارد این معنا را تفهیم بکند به مخاطب. بعد ما یه مرحله میریم بالاتر به دلالت تصدیقی ثانیه میرسیم که حالی که تفهیم کرد این معنا را، قصد دارد اخبار هم بکند به این معنا. مرحوم آقای خویی در الفاظ مفرد و در جملات ناقص معتقد است که تعهد داده می شود به این که این لفظ را یا این هیئت را نگوید مگر قصد می کند تفهیم این معنا را، ولی در جمله خبری معتقد جمله تامه، معتقد هیئت جمله تامه وضع شده است برای قصد اخبار از معنا. یعنی متکلم گفته جمله زیدون قائمون را به کار نمیبرم مگر زمانی که قصد دارم اخبار بدهم به معنای زیدون قائمون که ثبوت قیام برای زید است. لذا مفاد شده مدلول تصدیقی ثانی در جمله تامه. آقای سعد میفرماید که خب طبق این نظریه دلالت وضعیه دلالت تصدیقی است. یعنی چی؟ یعنی ما از وجود لفظ پی به وجود قصد و اراده در نفس متکلم می‌رسیم. هرگاه از وجود چیزی به وجود چیز دیگری پی ببریم این دلالت میشه تصدیقی. چرا؟ چون اون وجود این وجود رو داره برای ما ثابت می‌کنه. در مقابل دلالت تصوری که ما از صورت یک لفظی به صورت معنا پی می‌بریم، ایشون می‌فرماد که نظر درست این است که دلالت وضعیه دلالت تصوری است. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که وضع می‌کنه اینه که صورت لفظ اسد رو با صورت معنای حیوان مفترس مرتبط می‌کنه که از این به بعد تا ما می‌شنویم اسد، صورت اسد در ذهنمون میاد، صورت اون شیر جنگلی هم به ذهنمون میاد. این دلالت یعنی تصوریه. ما از به سبب وضع نیست که از شنیدن لفظ متکلم پی میبریم به اینکه متکلم قصد دارد. قصدهای متکلم که مدلول تصدیقی این کلام هستند، اینها ناشی از وضع نیستند. دلالت وضعی دلالت تصوری است. اما جناب آقای خویی شما دارید دلالت وضعیه رو دلالت تصدیقی معنا میکنید. میگید اگر من از کلام میفهمم که متکلم قصد تفهیم معنای حیوان مفترس دارد، قصد تفهیم تزییق معنای عالم دارد، عالم مزیق به عدالت رو میخواد به من تفهیم بکنه، یا قصد اخبار از ثبوت قیام برای زید دارد، اینها به خاطر وضعه. چون الفاظ و حیات وضع شدن من به این قصدها پی میبرم. شهید صدر میفهمد خیر، این دلالت های تصدیقی ناشی از ظاهر حال متکلمه. وضع فقط گره زده صورت یک لفظی را به معنا، صورت یک هیئتی را به یک معنایی، حتی در جمله ناقصه و در جمله تامه صورت این هیئت با یه صورت یه معنایی به همدیگه گره خوردن، همون که مشهور گفتن. این نسبت ناقصه نسبت وصفیه، این نسبت وصفیه یه معنایی است که به ذهن میاد وقتی این هیئت جمله ناقصه رو، یا نسبت ثبوتیه نسبت تصادقیه که اینها باید در جای خودش بحث بشه دیگه که هیئت جمله تامه برای چی وضع شده. شاید سن فهم نسبت تصادقیه. شما فهمید که این صورت نسبت تصادقیه با صورت هیئت جمله تامه خبریه، اینها به هم گره خوردن و از عامل اینه. ولی این که من بعد از شنیدن این جمله علاوه بر این که صورت این نسبت تامه به ذهنم میاد، میفهمم که متکلم قصد تفهیم این معنا رو هم داشته، میخواسته همین صورت رو به من تفهیم کنه، اینو از کجا میفهمم؟ شما میگه این یه ظاهر حاله. ظاهر حال متکلم اینه که وقتی لفظ یا هیئتی که وضع شده رو به کار میبره میخواد همون معنا رو تفهیم کنه، و بعد که میفهمم میخواد اخبارم بده بگه این نسبت صدوریه در واقع حاصل شده، قصد چنین چیزی رو دارد، اینو از کجا میفهمم؟ اینم یه ظاهر حال دومه. ظاهر حال متکلم اینه همون معنایی که به ذهن من تفهیم کرد میخواد خبرم بده. پس اینها ظهورات سیاقی کلام هستن نه ظهورات ناشی از وضع. لذا بیان مرحوم آقای خویی درست نیست. بعد وارد میشن تفصیلا که مشخص کنن که هیئت جمله ناقصه برای چه چیزی وضع شده و هیئت جمله تامه برای چه چیزی وضع شده. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.
600 چطور میفرمایید که بل الان افاده میکنه یه نسبت بین حالا دو طرف در صورت که خودشون میگفتن که مثلا نسبت بین زید و مجی نسبت بین زید و مجی یعنی ذهن ما از این اتفاق یه حسه میگیره دیگه درسته؟ در جا از زیدون ذهن ما از این یه حسه میگیره یه حسه بسیط میگیره از جا از زیدون نسبت اضرابیه که در خارج نداریم که
نه چیز بگم
جا از زیدون نه جا از زیدون که فعله فعل میگن که نه میخوام نسبت تصادف توضیح بدم حرف خودم چیه الان در جا از زیدون
حرف آقای سرد نمیستیم
نه
خب که آقای سرد داره اینجوری گفت شما بگو آقای آذرمهری
نه میخوام بگم که
در کنار آقای سرد خودش یک
نه خواهیم که تو اینا جمع میشه تو جا از زیدون شهیستا چی میگن
من نگفتم رو جا از زیدون چی میگه که همین رو دارم میگم من که نگفتم آقای سرد تو جا از زیدون چی میگه آقای سرد در النار فی الموقد گفت ولی جا از زیدون جمله است در جمله ایشون یه چیز دیگه میگه
چون یه تناقض تو ذهن پیش من از اون
که نه آخه به خاطری که شما زودتر از منبر رفتی رو آخوند هنوز آخوند چیزی نگفته راجع به جا از زیدون آقای سرد در جا از زیدون نسبت تصادقی ذهنی قائله میگه در ذهن یه نسبتی هست
پس اونجا یه حسه نمیگه دیگه نه
نه اون النار فی الموقد من فهمیدم تو شما زبون باز کردی فهمیدم چی میخوای بگی حالا ان شاء الله میرسیم بذارید توضیح بدم شما Thank you.